صفحه 175. چرا آب فاریا را با اینکه یقین داشتند که دیوانه است و یک دیوانه مسئولیت ندارد آزاد نمی کردند؟ جوابش این است که یک حکومت مستبد هرگز چیزهایی به مردم نشان نمی دهد تا اینکه مردم بدانند که در زندانها به هم نوع آنها چه می گذرد و چگونه آنها را شکنجه می نمایند. محکمه انکیزیسیون یعنی دادگاه تفتیش عقاید در قرون وسطا هزارها نفر را در زندانهای خود مورد شکنجه قرار داد و استخوانهای آنها را در هم شکست و مردم حتی یک نفر از آنها را ندیدند تا اینکه از زبان آنها بشنوند که در آن دادگاه یعنی در زندانهای آنجا بر آنها چه گذشته است. همانطوری که در گذشته مردم ندیدند که مردی با استخوانهای در هم شکسته یا بدن مجروح در حالی که خون از جراحات او می‌ریزد از زندان دادگاه تفتیش عقاید خارج شود، امروز هم کسانی که در زندانهای دول مستبد اروپا دچار انواع امراض مزمن و غیر قابل علاج یا دچار دیوانگی می شوند نمی بینند و این گونه امراض و دیوانگی ها پیوسته در همان نقطه که به وجود آمده است پنهان می ماند و به نظر مردم نمی رسد. و اگر هم این بیماران یا مجانین از زندانها خارج شوند، برای این است که آنها را به کنج یکی از مریضخانه ها یا دارالمجانین بیندازند و در آنجا هم کسی در صدد بر نمی آید که بداند آنها که بودند و چه بر سرشان آمده و چرا بیمار یا دیوانه شده هند. این است که آب فاریای جوان دیوانه شد، یعنی یقین داشتند که دیوانه شده. به مناسبت همان جنون محکوم گردید که تا زنده است در زندان بماند. و اما در خصوص دانتس، بعد از اینکه بازرس از سیاه چال خارج گردید، طبق وعده‌ای که به آن جوان داده بود به دفتر زندان رفت و پرونده ی آن جوان را از نظر گذرانید و دید که روی پرونده یاد داشتی بدین مضمون نوشته شده است: ادموند دانتس یکی از طرفداران متعصب ناپلئون بناپارت می باشد و هنگام بازگشت بناپارت از جزیره آلب در آن کار دخالت زیاد داشته و باید رابطه او از همه جا و همه چیز قطع شود و در نگاهداری وی کمال مراقبت را بنمایید. مرکبی که این کلمات را با آن نوشته بودند با مرکب خطوط دیگر فرق داشت و معلوم می شد که این کلمات بعد مرقوم گردیده و به پرونده الساق شده است. بازرس مشاهده کرد تهمتی که بر آن جوان زده اند به قدری بزرگ است که کسی قادر نیست در صدد رفع آن اتهام براید و لذا یادداشتی دیگر به این مضمون نوشت: برای این محبوس نمیتوان اقدامی کرد، و آن را به پرونده الساق نمود. ولی ورود بازرس به سیاهچال دانتس حیاتی تازه به آن محبوس بخشید. از روزی که دانتس وارد سیاهچال شد حساب ایام را از دست داد و دیگر نمیدانست که در چه روز از چه ماه و سال زندگی میکند. ولی بازرس تاریخی را به او گفت که سبب گردید دانتس سررشته ی حساب ایام را به دست بیاورد. این بود که با یک قطعه گچ که از سقف افتاده بود تاریخ مزبور را روی دیوار ثبت کرد و نوشت 3 ماه ژوئیه 1816. از آن روز به بعد دانتس هر روز یک علامت کوچک کنار آن می نهاد تا اینکه حساب ایام از دستش به در نرود. بعد از اینکه بازرس از سیاهچال دانتس بیرون رفت، جوان محبوس با خود گفت که بازرس در ظرف 15 روز به کار من رسیدگی خواهد کرد و من از اینجا رهایی خواهم یافت. جوان محبوس که دیده بود بازرس از حال او متأثر گردید، به خود گفت اگر نصف یا یک سوم تأثری که بازرس نشان داد واقعی باشد، او در ظرف 15 روز مرا از این زندان خارج خواهد کرد. پس از اینکه 15 روز گذشت و اثری از آزادی وی هویدا نگردید، دانتس وعده‌ای دیگر به خود داد و گفت بازرس تا وقتی به پاریس مراجعت نکند نمیتواند که برای رسیدگی به کار من اقدامی نماید و این مرد تا به تمام زندانهای جنوب فرانسه رسیدگی کند و به پاریس برگردد 1 ماه یا 2 ماه طول خواهد کشید. این بود که دانتس مدت 3 ماه را برای آزادی خود در نظر گرفت و گفت که بعد از 3 ماه آزاد خواهد شد. بعد از این که 3 ماه سپری گردید و دانتس آزاد نشد، آن جوان با دلیلی دیگر مهلت را به 6 ماه رسانید و بعد از 6 ماه مهلت مقرر 9 ماه شد و یک روز حساب کرد و دید مدتی که وی تصور می‌کرد که 9 ماه می باشد در واقع 10 ماه و نیم بوده است. در طول این 10 ماه و نیم در وضع زندان تغییری حاصل نشد به هیچ چیز سبب تسلای دانتس نگردید. به هر دفعه که از زندانبان سؤالی میکرد، وی بر حسب معمول سکوت مینمود. بعد دانتس نسبت به مسموعات و مشهودات خود مردد شد و به خود گفت آنچه من تصور میکردم دیدم و شنیدم چیزی غیر از مالی خولیای مغز نبوده. و بازرس که مثل فرشته رحمت وارد زندان من گردید، موجودی موهوم به شمار می آمد که مثل تمام موهومات به وسیله خیالات وارد سیاه چال من شد. بعد از یک سال حکمران قلعه ایف عوض شد و حکمران سابق فرمانده قلعه هام گردید و حکمران مزبور هنگامی که از قلعه ایف می رفت چند نفر از مرعوسین را که به وظیفه شناسی آنها اطمینان داشت با خود برد و از جمله زندانبان سیاه چال دانتس با آن مرد رفت. حکمران جدید پس از اینکه وارد شد و مشغول به کار گردید، مثل حکمران سابق اسامی محبوسین را نمی دانست و نمی خواست هم که بداند، برای اینکه به خاطر سپردن اسامی محبوسین اشکال داشت. شما اگر برادری داشته باشید که خداوند هر دو سال یک مرتبه یک فرزند به او بدهد، شما چون هر دو سال یک بار اسم یکی از فرزندان جدید او را می شنوید و اسم مزبور تکرار می شود، اسامی فرزند برادر خود را خوب به خاطر می سپارید و هیچ یک را با دیگری اشتباه نمی کنید. ولی فرض کنید بعد از اینکه برادر شما متأهل شد، شما به مسافرت رفتید و پس از 20 سال مراجعت کردید و دیدید که برادر شما دارای 10 فرزند شده و او فرزندان خود را به شما معرفی کرد، و آیا شما می توانید در ساعت و روز اول اسم همه فرزندان برادر خود را به خاطر بسپارید و هیچ یک از آنها را با دیگری اشتباه نکنید؟ و وقتی شما نتوانید که بعد از مدتی غیبت و مراجعت به وطن اسم برادرزاده های خود را که مثل فرزندان خود شما هستند به خاطر بسپارید، چگونه می توان انتظار داشت که حکمران جدید یک زندان در روز اول و دوم اسم محبوسین آن زندان را به خاطر بسپارد، در صورتی که تمام آنها در نظرش بیگانه هستند و به هیچ یک از آنها هیچ نوع علاقه ای ندارد؟ حکمران سابق چون محبوسین را به تدریج پذیرفته بود، اسامی آنها را می دانست، ولی حکمران جدید که یک مرتبه مواجه با اسم تمام محبوسین قلعه ایف شد، نتوانست که اسامی آنها را به خاطر بسپارد و لذا دستور داد که محبوسین را فقط از روی شماره به او معرفی نمایند. قلعه ایف شبیه به یک مهمانخانه مخوف و مشعوم بود که 50 اتاق داشته باشد، چون هر اتاق شماره‌ای داشت. لاجرم طبق دستور حکمران جدید، هر محبوس به شماره اتاق خود خوانده شد و بدین ترتیب محبوس جوان و بدبخت در آن زندان حتی اسم کوچک خود ادمون و نام فامیلی خیش دانتس را از دست داد و بعد از آن وی را به نام محبوس شماره 34 می خواندند. صفحه 178، فصل 15، محبوس شماره 34 و زندانی شماره 27. وقتی یک محبوس بیگناه در یک زندان فراموش می شود، روحیه او در چند مرحله تغییر می نماید و دانتس نیز همینطور شد. بدون دانتس وقتی دریافت که فراموش کردیده، مغرور شد، زیرا کسی که بیگناه است و یقین دارد که مرتکب تقصیری نشده، غرور پیدا می کند و آن غرور نشانه امیدواری است و محبوس به وسیله نخوت به خود تلقین می نماید که آزاد خواهد شد. بعد از مدتی دانتس دچار دومین مرحله تحول روحی گردید و نسبت به بیگناهی خود شک کرد. بی خود نبود که حکمران سابق می گفت که محبوسین در سیاهچال دیوانه می شوند، زیرا تردید نسبت به بیگناهی او نشانه جنون به شمار می آمد، وگرنه یک آدم عاقل و کامل در مسئله‌ای که محرز و محقق است تردید پیدا نمی کند. پس از اینکه دانتس تردید پیدا کرد که شاید گناهکار بوده و به همین جهت او را محبوس کرده اند، در صدد برآمد که به دیگران ملتجی شود تا اینکه حبس را بر او آسان نمایند. دانتس می باید قبل از این که به خلق ملتجی شود، به خداوند التجا نماید، ولی روحیه محبوسین این طور است که به خداوند متوسل نمی شوند مگر موقعی که امید آنها از نوع بشر قطع شده باشد. این بود که دانتس درخواست کرد که سیاهچال او را تغییر بدهند و او را به سیاهچال دیگر ببرند، ولو بدتر از این یکی باشد، زیرا اگر به سیاهچال دیگر برود، دست کم تا دو سه روز یک تنوع در زندگی او به وجود می آید. ولی این درخواست او از طرف زندانمان جدید که مثل زندانمان سابق بسیار کم حرف و بعضی از اوقات چون لال بود پذیرفته نشد. بعد دانتس درخواست کرد که اگر ممکن بشود هفته یک مرتبه یا 15 روز یک بار او را از سیاهچال خارج نمایند که قدری در خارج و در معرض هوای آزاد قدم بزند و کتابی در دسترس او بگذارند که بخواند و چیزهایی به او بدهند که در زندان خود را با کارهای دستی مشغول نماید. ولی این درخواست ها هم مورد قبول واقع نگردید و معهازا دانتس درخواست می کرد تا اینکه بتواند با زندانمان صحبت کند و صدای خود را بشنود ولو زندانمان به وی جواب ندهد. او می توانست هنگامی که در سیاهچال خود تنها می باشد با خیش حرف بزند، ولی در آنگونه مواقع از شنیدن صدای خود به وحشت در می آمد، در صورتی که شنیدن همان صدا هنگام مذاکره با زندانمان او را بیمناک نمی کرد. موقعی که دانتس آزاد می زیست و هنوز او را به زندان نینداخته بودند، گاهی راجع به دزدها و آدمکش‌ها و راهزنان که همه آنها را در یک اتاق یا تالار یا زیر زمین محبوس می کنند فکر می کرد و می اندیشید که در آن زندان که یک عده از این نوع محبوسین ولگرد و سارق آدمکش با هم زندگی می کنند، چه محیط وحشت‌انگیزی باید حکم فرما باشد و چگونه پست‌ترین مظاهر صفات نکوهیده انسانی در آن زندان آشکار می شود. ولی بعد از این که امید او برای خروج از آن سیاهچال قطع شد و دانست که جزء فراموش شدگان است و پس از این که هیچ یک از درخواست‌های او را نپذیرفتند، آرزو می‌کرد که یکی از آن محبوسین باشد که بین دزدها و آدمکش‌ها و ولگردان زندگی نماید و مثل آنها یک زنجیر یا یک گلوله آهنی به پای وی ببندند و لباس مخطط زندانیان را که محکوم به اعمال شاقه هستند بر تن او بپوشانند و شانه اش را مثل شانه دزدان سابقه دار داغ کنند، مشروط به این که بتواند بین دیگران زندگی کند و قیافه غیر از قیافه زندانمان خود را ببیند و صدایی غیر از صدای زندانمان که به ندرت از دهان او خارج می شد بشنود. دانتس بر حال محکومین به اعمال شاقه که پشت پارو می نشینند و تا عمر دارند در کشتی ها و زورق ها پارو می زنند حسرت می خورد، زیرا می دانست که آنها در هوای آزاد به سر می برند و آفتاب و آسمان و دریای آبی رنگ را می بینند و می توانند با رفقای خود که سایر محکومین هستند صحبت نمایند. یک روز دانتس در حالی که اشک در چشمهایش جمع شده بود، از زندانمان خود درخواست کرد که از حکمران قلعه بخواهد که یک محبوس دیگر را، ولو آن کشیش دیوانه باشد، با او در یک سیاهچال جا بدهند که وی بتواند صحبت کند. زندانمان گرچه بعد از شنیدن این درخواست این طور نشان داد که متأثر نگردیده، ولی چون بالاخره او یک انسان بود و قلب و عصبی داشت، از بدبختی آن جوان که نمیتوانست تنهایی زندان را تحمل نماید به رحم درآمد و درخواست دانتس را به سمع حکمران رسانید. حکمران بعد از شنیدن گزارش زندانمان پرونده دانتس را از نظر گذرانید و دید که در آنجا او را یکی از عمال خطرناک بناپارت قلمداد کردند و گفتند که هر گونه ارتباط او با خارج و دیگران باید قطع شود و اندیشید که لابد منظور جوان از این درخواست این است که شریکی برای اجرای نقشه‌های مخوف خود داشته باشد و در زندان تولید شورش نماید و محبوسین را تحریک به فرار کند و به همین جهت از قبول درخواست دانتس امتناع کرد. وقتی جوان محبوس دریافت که تا آنجا که مقدور بوده به افراد بشر مراجعه کرده و جواب منفی شنیده و محال است که از طرف نوع بشر نسبت به او کمکی بشود، به طرف خداوند رفت و متوسل به ذات باری تعالی گردید. دانتس وقتی متوسل به خدا شد، به یاد آورد که در زندان بدبختانی چون او هستند که آنان نیز چاره ای غیر از توسل به خداوند ندارند و دعاهایی را که مادرش در طفولیت به او آموخته بود و از حفظ داشت خواند و حیرت زده دریافت که در هر یک از دعاهای مزبور معانی بزرگ وجود دارد که وی تا آن روز به آنها پی نمی برد، زیرا تا انسان خوشبخت یا راحت است، دعا برای او یک سلسله کلمات یک نواخت می باشد که بر زبان می آورد ولی معنای آنها را نمی فهمد، تا روزی که دچار بدبختی شود و آن وقت تیر روزی سبب می گردد که معانی نهفته دعا به نظر انسان برسد و مرد بدبخت از آن همه معانی بزرگ که در ادعیه وجود دارد به شگفت در می آمد. آن وقت دانتس شروع به خواندن دعا کرد و با صدای بلند بدون اینکه دیگر از صدای خود در آن سیاه چال وحشت کند به درگاه خداوند نیایش نمود و هنگامی که دعا می خواند از فرط خلوص و هیجان گاهی دچار خلسه می شد. دانتس در حال دعا خواندن اعمال گذشته خیش را از نظر می گذرانید و برای هر عملی که تصور می نمود بد است استغفار می کرد و در حال استغاثه می گفت خدایا من بد کردم و اینک از تو معذرت می خواهم. جوان بدبخت مرتکب هیچ گناه بزرگ نشده بود که از خداوند برای یک معصیت واقعی پوزش بخواهد، ولی در حال تنهایی لغزش های کوچک جوانی در نظرش چون گناهان کبیر جلوه می نمود. با اینکه دانتس مدتی دعا کرد و توبه و استغفار نمود باز هم در زندان ماند. آن وقت روح او تاریک شد و یک حجاب سیاه جلوی چشم های او را گرفت، زیرا متعجب گردید که چرا خداوند که می تواند هر کار را بکند او را از زندان نجات نمی دهد. دانتس جوانی بود ساده و گفتیم که وقتی به زندان افتاد بیش از 19 سال از عمرش نمی گذشت. 19 سال در عمر انسان آنقدر نیست که شخص بتواند تجربه بیاموزد ولو یک مرد تحصیل کرده به شمار بیاید و دانتس تحصیلات مرتب و اساسی نداشت. اشخاصی که دارای تحصیلات هستند و مطالعه کرده اند وقتی تنها میمانند میتوانند خاطر را مشغول به گذشته نمایند و از علوم و فضائل و اطلاعات تاریخی و جغرافیایی خود چیزهایی به دست بیاورند که آنها را سرگرم کند. مثلا تمدن‌های گذشته را از مقابل نظر می‌گذرانند و منظره زندگی مردم چند هزار سال قبل از این را می‌بینند و حتی بوی عطرهایی را که سکنه روم در 2000 سال قبل و سکنه بابل در 4000 سال قبل پیش از این استشمام می‌کردند با نیروی خیال به مشام آنها می‌رسد. این گونه اشخاص تحصیل کرده و دانشمند هر چیزی را با قوه تخیل خود دارای مظهر شاعرانه می‌کنند و حتی یک خرابه هم برای آنها زیبا می شود و بسا اتفاق می افتد لذتی که از مشاهده یک خرابه تاریخی می برند بیش از لذتی است که از دیدار یک کاخ بزرگ و زیبای معاصر حاصل می نمایند. این اشخاص با نیروی علم و اطلاعات و تخیل خود بدان می مانند که چند هزار سال زندگی کرده اند و تمام دنیا را می شناسند و هیچ چیز بر آنها مجهول نیست و در بین آنها کسانی وجود دارند که باید پیوسته تنها باشند و اگر خود را بین دیگران ببینند ناراحت می شوند، زیرا بین سایرین نمی توانند با افکار و خیالات زیبا و مشغول کننده خود به سر ببرند. ولی دانتس تحصیلاتی نداشت و مطالعات تاریخی و جغرافیایی وسیع نکرده بود و 19 سال عمر وی قبل از ورود به زندان حتی اگر اهل علم و مطالعه هم می بود به او فرصت نمی داد که مطالعات عمیق نماید تا اینکه توشه‌ای برای موقع تنهایی داشته باشد. روح دانشمندان و شعرا و نویسندگان در زندان هم به آفاق دوردست پرواز می نماید و از روی قاره‌ها و اقیانوس‌ها می گذرد، ولی روح دانتس مثل عقابی بود که او را در یک قفس حبس کرده باشند و نمی توانست که خود را با نیروی تفکر از آن قفس بیرون بیاندازد. این بود که روز و شب فقط به یک چیز فکر می کرد و آن این بود که وی تا 19 سالگی یک موجود نیکبخت بود و یک مرتبه بدون هیچ علت بدبخت شد. بعد از آن دوره چون دانتس راه گشایش را ندید بی ایمان شد و حال سر به او دست داد و طوری کفر می گفت که گاهی زندانبان که برای او غذا می آورد متوحش می گردید و غذا را با سرعت می گذاشت و می رفت. در آن موقع کوچکترین ناملایمی مثل یک ریزه شن یا یک پر کاه طوری دانتس را خشمگین می نمود که مثل یک سبع که در یک قفس آهنین خود را به نرده های قفس می زند او هم خود را به دیوارهای زندان می زد. گاهی نامه‌ای بدون امضا را که ویلفور به او نشان داده بود به خاطر می آورد و به خود می گفت آن چه سبب بدبختی من گردیده کینه و دشمنی افراد بشر است نه خشم خداوند، و آن وقت آن افراد بشر را که نمی شناخت گرفتار بزرگترین عقوبت ها می کرد. و از قوه تخیل خود برای شکنجه نمودن آنها انواع عذابها بیرون می آورد و می گفت آنها نباید هنگام شکنجه بمیرند، برای اینکه مرگ پایان دردهای جسمی می باشد. و همانطور که من سالهاست که در این سیاه چال زجر می کشم، آنها هم باید سالها زجر بکشند. آنقدر دانتس دشمنان نامرئی و ناشناس خود را با قوه خیال شکنجه کرد و از مرگ آنها جلوگیری نمود که مبادا بر اثر مرگ آسوده شوند، این فکر برایش پیش آمد که چرا به وسیله مرگ به شکنجه روحی خود خاتمه ندهد و خود را از آن سیاه چال نرهاند. وقتی انسان به فکر افتاد که می تواند به وسیله مرگ خود را از عقوبت زندگی نجات بدهد، به خصوص اگر راهی برای نجات خود نداشته باشد، یعنی مثل دانتس در یک سیاه چال خود را محبوس ببیند، دیگر فکر خودکشی از سرش دور نمی شود. وضع مردی که نجات خود را در خودکشی می بیند شبیه به وضع کسی است که از دور یک دریاچه آبی رنگ و زیبا را می نگرد، زیرا از دور مرگ زیبا و شیرین جلوه می نماید و به دریاچه نزدیک می شود و خود را وارد آب می کند که شنا نماید، ولی به محض ورود به آب در می یابد که آنجا باتلاق است نه دریاچه، و هر حرکتی که برای شنا می کند بیشتر از طرف باتلاق جلب و مکیده می شود تا اینکه باتلاق او را در خود فرو ببرد و چیزی از وی باقی نماند. گاهی دانتس به فکر می افتاد که در گذشته وقتی او یک ملاح بود یا فرماندهی درجه دوم یک کشتی را بر عهده داشت، می دید که آسمان ابرآلود شد و بعد دریا متلاطم گردید و رگبار و آنگاه طوفان به وجود آمد و کشتی او مانند یک پر مرغ که روی آب بیفتد ملعبه امواج دریا گردید و به طرف ساحل سنگلاخ روان شد. توضیح حاشیه: الکساندر دوما یک رمان نویس نابغه بوده که هنوز در جهان نظیر او پیدا نشده، ولی گویا در مسائل مربوط به بحرپیمایی زیاد وارد نبوده و نباید هم این انتظار را از او داشت و به همین جهت بین رگبار و طوفان اشتباه کرده است. رگبار با طوفان فرق دارد و رگبار در دریا تولید طوفان نمی نماید و برعکس هوا را معتدل می کند و وقتی رگبار عبور کرد هوا و دریا آرام می شود. رگبار یک عارضه تقریبا موقتی ناشی از الکتریسیته جوی است، ولی طوفان از نظر هواشناسی دارای علل بزرگ و با سابقه می باشد و یک طوفان از چند ساعت تا چند روز طول می کشد. ادامه متن: دانتس به خاطر می آورد که وقتی کشتی او راه سنگلاخ را پیش می گرفت و او پیشبینی می کرد که اگر با سنگ ها تصادم نماید در هم خواهد شکست، کمال سعی را می نمود که سفینه را از سنگلاخ دور کند و برای این منظور نیروی جسمی و قوه روحی خود را به کار می انداخت و آنقدر می کوشید تا اینکه کشتی از سنگلاخ دور می شد، زیرا در آن موقع دانتس مردی بود نیکبخت و امیدواری داشت که به ساحل مراجعت نماید و در آنجا پدر و نامزد خود و دوستان را ببیند و از راحتی دوره مرخصی استفاده کند. در آن وقت دانتس که تصور می نمود خداوند انسان را به شکل خود ساخته، از مرگ بیم داشت، چون فکر می کرد که خداوند نباید بمیرد و سزاوار نیست که وی بر اثر درهم شکستن کشتی جان بسپارد و لاشش روی سنگ هایی که لحظه به لحظه آب دریا آنها را می شوید بیفتد و طعمه مرغان دریایی و لاشخورها شود. ولی امروز وضع او غیر از سابق است و به طیب خاطر مرگ را استقبال می کند، برای اینکه میل دارد بمیرد. امروز تمام چیزهایی که او را به زندگی پابند می کرد ارزش خود را از دست داده و دیگر چیزی نیست که وی را به حیات امیدوار کند و او که از زندگی بیزار و خسته شده میل دارد که به خواب ابدی برود. دانتس به خاطر می آورد که بعضی از شبها که در سیاه چال خوابش نمی برد، اطراف زندان خود قدم می زد و گاهی 3000 مرتبه اطراف زندان را می پیمود و اگر هر دفعه 10 قدم برداشته باشد 30000 قدم، یعنی مرتباً 10 فرسنگ راه می پیمود که خسته شود و بتواند بخوابد. اینک هم که از زندگی خسته شده، خواهان استراحت کامل و همیشگی است و آن استراحت همانا مرگ می باشد که او را از عذاب روحی که لحظه ای وی را آسوده نمی گذارد نجات می دهد. به محض اینکه دانتس تصمیم گرفت خودکشی کند، در خود احساس آرامش کرد، چون متوجه شد همانطور که انسان یک پیراهن پاره را دور می اندازد، او هم هر موقع که مایل باشد می تواند لباس زندگی را دور بیاندازد و خود را از این پیرایه نجات بدهد، و آن وقت زندگی در زندان برای او قدری قابل تحمل شد و بیتابی گذشته از بین رفت. دانتس به دو ترتیب می توانست که خود را معدوم کند، یکی به وسیله حلق‌آویز کردن خیش و دیگری به وسیله گرسنگی، و مرد جوان طریق اول را نپسندید، زیرا وی مردی بود ملاح و ملاحان از حلق‌آویز کردن خود نفرت دارند. برای اینکه در کشتی‌ها تبهکاران و راهزنان دریایی را از دکل‌های افقی کشتی حلق‌آویز می‌نمایند و یک ملاح ننگ دارد از اینکه خود را حلق‌آویز کند، زیرا اگر مرتکب این عمل گردد خیش را چون یک تبهکار و راهزن دریایی خواهد دید. لذا دانتس شق دوم را برگزید و تصمیم گرفت که به وسیله گرسنگی خود را از بین ببرد. از روزی که جوان ملاح وارد قلعه ایف شد 4 سال می گذشت و به طوری که دیدیم آمدن بازرس سبب گردید که دانتس که حساب ایام را از دست داده بود بداند در چه روز از چه ماه از چه سال زندگی می نماید. تا روزی که امیدوار بود که بازرس برای وی کاری به انجام برساند حساب ایام را نگاه می داشت، و روزی که این امیدواری از بین رفت مثل گذشته حساب مرور زمان از دستش به در رفت و هیچ علاقه نداشت که بداند در چه روز از چه ماه و سال زندگی می کند، زیرا آن کسی حساب ایام را نگاه می دارد که بداند فردا یا یک هفته دیگر یا یک ماه بعد در زندگی او واقعی جدید به وجود خواهد آمد، ولو واقعی مزبور کوچک باشد. و یک محبوس چون دانتس که فکر می کند تا آخر عمر در سیاه چال است و همونجا خواهد مرد و هرگز در زندگی تیره او واقعی جدید به وجود نخواهد آمد، برای چه حساب ایام را نگاه دارد؟ دانتس که نمی دانست در چه تاریخ زندگی می نماید، از سفیدی و سیاهی سیاه چال خود به توالی روز و شب پی می برد و وقتی صبح می شد زندانمان برایش غذا می آورد و هنگام شب نیز برای مرتبه دوم غذایی به محبوس می دادند، و دانتس تصمیم گرفت که بعد از آن وقتی زندانمان غذای بامداد او را می آورد آن غذا را از پنجره دور بریزد و شب نیز همین کار را بکند، تا اینکه تصور نمایند که وی غذا خورده است. دانتس از بیم آن که پشیمان شود و از خودکشی صرف نظر نماید سوگند یاد کرد که غذا نخورد تا اینکه جان بسپارد. پنجره ای که دانتس از آنجا غذای خود را بیرون می ریخت طوری قرار داشت که جوان محبوس فقط می توانست آسمان را ببیند، و گاهی در بعضی از فصول سال خورشید از آنجا در برخی از ساعات روز مستقیم به داخل سیاه چال او می تابید و زمانی عبور ابر را از فضا از همان راه می دید، ولی جوان محبوس می توانست از راه آن پنجره غذای خود را بیرون بریزد. روز اول با اراده غذای خود را بیرون ریخت، ولی روز دوم هنگام دور ریختن غذا قدری مردد شد، و روز سوم وقتی می‌خواست غذای خود را دور بریزد پشیمان بود و اگر سوگند خیش را به یاد نمی‌آورد از عهده دور ریختن غذا بر نمی‌آمد. در آن روز و روز بعد قبل از این که غذای خود را دور بریزد ظرف غذا حاوی یک قطعه گوشت سیاه و بدمنظره یا یک قطعه ماهی متعفن و یک قطعه نان سیاه کپک زده را به دست می‌گرفت و مدتی آن غذا را می‌نگریست. در گذشته دانتس پیوسته غذای زندان را با اکراه می‌خورد، زیرا نه باسره را لذت می‌بخشود و نه ذائقه را تحریک می‌کرد، و متأسفانه امروز هم که ما این سطور را می‌نویسیم در بعضی یا بسیاری از زندان‌های فرانسه وضع غذای محبوسین بهتر از غذای دانتس در زندان قلعه ایف نیست، و دولت و ادارات مربوطه بدون اینکه اعتراف کنند که سوء نیت دارند این طور تصور می نمایند که یک محبوس محکوم که باید مدتی در زندان به سر ببرد این محکومیت را هم دارد که غذای نامطلوب صرف نماید و نان او کپک زده و گوشت وی سیاه و مانده و ماهی او متعفن باشد. ولی در آن موقع دانتس به مناسبت گرسنگی دل نداشت که نان کپک زده و گوشت سیاه یا ماهی متعفن را دور بیندازد، و اغذیه‌ای که در گذشته باسره و شامه و ذائقه او را متنفر می کرد هم باسره را لذت می بخشود و هم شامه را، و در نتیجه اشتهای او را تحریک می نمود. دانتس مدت یک ساعت یا بیشتر ظرف غذا را در دست نگاه می داشت و آنچه را در ظرف بود می نگریست و غریزه ی حفظ حیات که در تمام موجودات جاندار هست در او به فعالیت در می آمد و او را به زندگی امیدوار می کرد و به او می گفت برای چه تو که امروز بیش از 25 یا 26 سال نداری می خواهی خود را به قتل برسانی، در صورتی که 50 سال زنده خواهی ماند، یعنی دو برابر آنچه از عمر تو گذشته در جهان باقی خواهی بود و در این نیم قرن که مقابل تو قرار گرفته بسا اتفاقها خواهد افتاد و حوادث جهان دیوارهای ستبر این قلعه را ویران خواهد کرد و تو از اینجا آزاد خواهی شد و زندگی را از سر خواهی گرفت و به جبران بدبختی‌های زندان و سیاه‌چال با نیکبختی خواهی زیست. محبوس جوان با این افکار به زندگی امیدوار و قدری دلگرم می‌شد و دهان را به غذا نزدیک می‌کرد و بوی غذا او را تحریص به خود